سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی سعی دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نامه 15 علی کلی های گمنام در تهران است، آقای داگ با 35 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. موضوع جلسه امشب قدم دو. رایان عزیز، جلسه در اختیار شماست.
چشم. Hi Doug, this is Ryan here from England. I'm supposed to translate your show tonight. I do my best to just as short as sweet as possible to putting the right word to make sense for our Iranian fellows. And we've got together. چقدر با هم یه زمان داریم؟ من با آقای داگ با هم. I'm just figuring out what time, how much time we've got. من با آقای داگ چقدر زمان داریم با هم رو هم؟ 40
حدود 50 دقیقه خوبه.
آره. 50 دقیقه. من الان ساعت 6 و 10 دقیقه است تا 7 جلسه رو من با ایشون ادامه میدم، بعد میدم خدمت شما. We're trying to figure out what how much time we got. We got 50 minutes together, 50. And if we go part by part, you give me time to just translate the way I need to do. And if you have to go a bit long, shorter, longer version, like I shall make a note. I don't mind to make sense.
50 is good. 50 is good for me.
Yeah, stage is yours now.
Okay. Because my name is Doug Rowell, and I am a grateful alcoholic.
اسم من داگ روول هست، اسم فامیلشون، و من یک الکلی هستم.
I want to thank Ali for inviting me. I want to thank Ryan for translating so everyone can know what I'm saying even if you can't understand me.
I'm sure the Farsi language sounds great for you too. گفتن که خیلی ممنون از علی که من دعوت کرد و بنده رو گفتن که کار ترجمه میکنن چون معنی بده. گفتم مطمئنن فارسی شبیه زبان لاتینه برای تو بگرم. Yeah.
I want to say that I don't know I don't know why I'm an alcoholic. No one else in my family is an alcoholic. I have three younger sisters. None of them are alcoholic. My father enjoyed a beer once in a while. Good.
من نمیدونم اصلا چرا الکلی شدم، چون تو فامیلمون همچین آدم ناانجوری نیست. من نبوده، من سه تا خواهر داشتم که هیچ وقت اصلا الکلی نیستم، ولی پدرم برای مدت طولانی ظاهرا الکلی نبودم، ولی از شراب لذت می‌بردم. Yeah.
So, but now my mother was a different. My mother may have been an alcoholic. We couldn't tell. Because she would not drink. She never drank alcohol. So we couldn't really diagnose an accurate case.
Strange. اما مادر من متفاوت بود، چون که من ولی فکر کنم که یک کیس الکلی بود، چون که هیچ وقت الکل نمیخورد. به عنوان یک کیس خاص میشه طبقه بندیش کرد.
Yeah. So I don't come from an alcoholic family. And I didn't start drinking too young. I never had a drink until I was 18 years old.
من خیلی زود بر علاوه طبق فرهنگشون خیلی زود اونجا شروع نکردم به الکل خوردن و من موقعی شروع کردم 18 سالم بود.
Now here's the thing. My mother's mother, my grandmother, evidently was an alcoholic. I don't remember her drinking because she got sober when I was 5 or 6 years old.
مادر بزرگ من ظاهرا الکلی بوده، ولی من اصلا یادم نمیاد مشروب خوردن اونو، چون من موقعی که من 5 سالم بوده مادر بزرگم پاک شده.
So what happened was much the same as Bill Wilson. My grandmother got religion. She found Jesus Christ and accepted him as her savior, and evidently now some Christians drink, but my grandmother was a Pentecostal and they don't. So she stopped drinking, stopped smoking.
Yeah, hard work. این که مادر بزرگ من چیز شده مسیح رو به عنوان نیروی و نجات دهنده خودش ظاهرا بدون برنامه مسیح رو چیز کرد به عنوان نجات بخش خودش انتخاب کرد و به اون تأثیر کرد و خیلی مثل بیبیلسون مادر بزرگ من فکر میکنم مذهب رو پیدا کرد و خیلی تو اون کار انجام داد و مدلی هم که مسیحی بودن از اون مدل های رشته خاصیه که اونا الکول نمیخورن و اونا هم نخورن.
Yeah, she, well, some Christians, in Catholics is a Christian religion that actually has wine in their ceremony. My grandmother hated Catholics, and she hated Alcoholics Anonymous.
کاتولیک‌ها آدم‌های متحجری‌ان، آدم‌های خیلی مذهبی و خیلی چارچوب‌داری‌ان و ولی خب اونا توی مراسم تو سرمونیش تو مراسم‌های خاصشون شراب می‌خورن و خیلی جالبه که مادر بزرگ منم حالش از ای و هم می‌خورد.
Yes, so I always thought there was no God in Alcoholics Anonymous because my grandmother worked for God and she didn't like AA. So, you want to do that?
Yeah, مادر من برای خدا کار میکرد. خدایی که ایشون مادر باور داشتن و از مدل AA خیلی حال نمیکرد. خیلی تنفر داشت از پروگرام.
Yeah, so anyway, so I wasn't interested in drinking. I was not interested in alcohol at all because, you know, there was not much drinking in my family, and the people in school who drank made it look stupid, so, you know, and bad. They got sloppy and dumb, and I wasn't interested.
من خیلی علاقه به الکل نداشتم اصلا از قدیم ما چون تو خانواده من خب کسی عرق نمیخورد بعدم تو مدرسه کسی که میخوردن خب اوضاعشون خراب میشد تلو تلو میخوردن کاری احمقانه میکردن و نظر من کار احمقانه بود کلا.
But my friend Morris, who was my age but more worldly than me, said if you want to have sex with this girl you have to get her drunk. So now I'm interested in alcohol.
Good advice. This time going to have my daughter be here to go better to alcohol بخوری و اگه این کارو بکنی احتمالاً یه حال به تو کمک می‌کنه چیز بد نگیم اینکه امشب
So
احساس خوبی می‌کنی از سکس اگر اینکه الکل بخوری. Yeah.
So this girl and I went out and we parked the car by our railroad tracks in quiet place and I pulled out my bottle and opened it up and it tasted like piss. But I didn't care because I wasn't there for the taste. And I handed it to the girl, and she drank some and passed it back.
با اون دختر با مورد نظر رفتم تو ماشین توی جای خلوت و توی بطری به من الکل داد و من برای اولین بار زدم احساس کردم مزه آب خیلی خیلی بد مزه ای میده و من بعدم اومد دادمش و اون خانم بقیهشو خورد و بعد بطری رو برگردون به من و من اولین تجربه زندگیم.
And so I got used to the taste. I developed a liking for it. And we finished that bottle in about 5 minutes. And it was the first time I ever had an alcohol high. And the first time I ever had sex in front of a witness.
Who was the witness?
A witness. is when somebody sees you doing something. Mm-hmm. I had had sex before, but there was never anyone else there.
I thought it's illegal in public.
Oh, well, we were in a car.
Oh, yeah.
No, she was the witness. That's what I mean. I never had sex when anyone else was present.
ولی من هم یه سوالی می‌پرسم که خود روشن‌تر بشه موقعیت به خاطر اینکه چیزی نگم که تو فرهنگ ما معنی بی‌ادبی بده. برای اولین بار تجربه رابطه جنسی داشتم و همچنین در حضور یک نفر، خب بالاخره تو ماشین بودیم، بعد اینکه برای اولین بار الکل خوردم و ولی بعد از اون شروع کردم و اون روز و بعدش شروع کردم تلاش کردن به خاطر اینکه با مزه الکل عادت کنم و عادتم کردم.
And it stimulated my appetite. I said, I'm going to do both of these things much as I can the rest of my life.
So did I. من موقعی که این رابطه رو داشتم و اون عرق خوردم بعد از اون تصمیم گرفتم که دو تا چیز خیلی عالی پیدا کردم. برای همه زندگی میخوام از این دو تا مورد خودم رو فول کنم.
So I was playing guitar. I graduated high school and I started working as a musician. Playing guitar and singing and making a couple of dollars here, a couple of dollars there. And I moved to Hollywood because that's where the music is.
من مدرسه فوق التحصیلی دارم، رفتم دنبال موزیک و گیتار و یه سری سازا یاد گرفتم و حالا یه ذره پول اینجا یه ذره پول اونجا می‌ساختم و بعد رفتم به هالیوود به عنوان کسی جایی که بالاخره موزیک مرکزشه.
So I got in a band and we played all the dance clubs in Hollywood. We played 5 nights a week, sometimes in the afternoon. And I was living in a place called Laurel Canyon that in 1969 was full of musicians, full of every, there were places was wild with musicians. And I was making a living doing what I love to do.
من وارد یه بندی شدم تو هالیوود و شروع کردم به خیلی کار میکردیم 5 شب در هفته. سال 1969 قبل از دوران پادشاهی ایران، خیلی قبل‌تر اون موقعی که توی گروه های مختلفی بودیم و ساز میزدیم و من خب بالاخره داشتم لذت میبردم از این چیز.
Yes, not only a good job, it's fun to do, but people buy you drinks and give you drugs.
و خیلی شغل باحالی بود چون مردم برای تو بعضی موقع بابت پول مواد و الکل بهت میدادن.
But there was a musical comedy, a show, a Broadway show that opened on Broadway in New York City called Hair. And it was a famous show about hippies playing rock and roll music, taking off their clothes, using drugs. And it came to Hollywood and I auditioned and they hired me.
دوران دیوانگی دهه 70 بود. It must be in 80 or 70 or something like that. Is that right?
What, 1970?
1970. دوران 1970 دارن موقعی که جان لنون توی دنیا بروز کرد و گروه های خاصی از برهنگی و الکل و مواد تجربه دادن، یه گروهی شبیه هم توی هالیوود سر در آورد. دادن به اونا من شغل دادن، گفتم که برای ما کار کن.
Yeah, did you say John Lennon?
Yeah, I said kind of the John Lennon style.
Okay, all right. Anyway,
am I right?
Well, John Lennon had nothing to do with it, but the Beatles made me buy an electric guitar.
Right. Probably.
And, they didn't force me, but I had to do it. So I got in this show called Hair, but not in Hollywood, in Las Vegas. And we played Las Vegas for 6 months, and every night we took off our clothes and we used drugs because you could t- take off your clothes in public if you're on stage, and sang, and made, you know, laughed and had a good time and made money.
Yeah. بعد توی اون گروه هایی که می رفتیم توی گروه تو لاستگاس شروع کردیم برای شیش ما کار کردن. کار ما بود که مواد می زدیم، لباس همون می کندیم، ساز می زدیم و بالاخره از لایف استایل خودمون داشتیم لذت می بردیم.
And we toured, so we played Las Vegas for 6 months, and then when it closed in Las Vegas, we hit the road. We started for the next 3.5 years, we performed the show Hair all over the United States and Canada. And they gave me the lead role, this character Burger, who was the obnoxious, speed freak, sex-crazed leader of the tribe. And I could do it.
Life is tough for alcoholic. 3.5 years to کل آمریکا رفتیم بعد از اون ساز زدن. شما تصور کنید من آزادی مطلق، رابطه جنسی فراوون، بی‌مسئولیتی، حرف مفت زدن، منظورشون به صورت به بی اختیار هر کاری داشتم بکنم میکردم و برای سالها اینجوری بوده.
So everywhere we went, people would come up on stage and say, "We own a bar up the street. Come and drink for free all night. Okay. Hey, you like pot? Here, Sinsomi and Maui Waui, Panama Red, Acapulco Gold. Give us all this great dope because we can sing and dance. You like acid? Osley, Purple Haze, Orange Sunshine, Window Pan. I know this is going to be hard for you, Ryan."
هر جا می رفتیم به ما می گفتن او چقدر خوش اومدیم اینجا، می خواهی برات مشروب برات بخریم؟ بله. بعد من اسید تعارف می کردم، بعد مواد و هر چیزی که شما تصور بکنید تو اون لایف استایل وجود داشت.
And some girl would come up on stage after and go, "Oh my God, I love you, take me." Okay. So it was sex, drugs and rock and roll. Traveling around the country and getting paid union scale. It's a good job.
Yeah, indeed. بالاخره اون شرایطی که بودم و اون مدل ساز و اون کارایی که میکردم خب توجه میگرفتم، دخترها میمدن اونجا میگفتن من خیلی به تو علاقه داریم، خیلی دوستت داریم، از این صحبت ها میشه با من باشی اینا. ما هم جواب رد به سنسون نمیزدیم به عنوانی الکلی، ولی خب هدف صحبت اینه که برای سالها مواد و الکل و سکس و هر گندکاری که یک الکلی میتونه بکنه، من بهشون کامل میدم، من میگم که این چه لایف استایل عالی بوده برای الکلی در حال مصرف.
And so by the end of the 3.5 years, I hooked up with a girl in the show. She got pregnant. We had a little girl. And when the show was over, we all moved back to Hollywood.
با یکی از این خانمایی که اومدن داستان بود و روابطی داشتن، چون حامله شد و من صاحب دختر بچه کوچیک شدم و ما برگشتیم به هالیوود با اون بچه.
And my wife went to work doing office work and supporting the family, and I put my daughter on the back of my motorcycle and we just drove around and went into bars and I auditioned for shows and we visited friends. I didn't work and I cheated on her mother until her mother said, "Look, I can't do this anymore. Stay in your daughter's life, but get the hell out of mine." So I left.
بعد که ما این زندگی مشترک رو کنیم، خب بالاخره خود پروسه بیکاری من و بعدم که من رفتم با یه خانم، بعد به همسرم خیانت کردم و بعد یه سری اتفاقات اینجوری افتاد، نه کار میکردیم نه تعهدی داشتیم اینها، به زنم گفتش که لطفاً جمع و جور کن و دیگه نمیخوام قیافه نصف ببینم و اگر این که فقط از اینجا برو، من از زندگی میتونید دخترت هم با خود دارید، فقط از زندگی من برو بیرون.
And I did stay in my daughter's life. And sometimes we had a lot of fun. And sometimes I would get drunk and embarrass her. And she never knew if I was going to be the fun dad or the embarrassing dad. And I went to pick her up one Saturday to spend the weekend with me. And I was drunk. And her stepfather said, she's not getting in the car with you.
ما هم خب بالاخره از زندگی اون اومدن بیرون و بعد ولی خب دخترمو می‌دیدم و با من بود بالاخره یه روزای من الکل زیاد می‌خوردم و یه مسئله سختی که برای دخترم وجود داشت این بود که نمی‌دونست که الان من بعد امشب قرار مست باشم و این مستی من قرار ساعت خوبی من داشته باشه یا قرار من خجالت بده جلوی مردم باعث سرشکستگیش بشه. یه روز رفتم آخر هفته که دخترم بیارم پدرش که پدر جدیدش گفتش که این دختر من نمیذارم با تو سوار ماشین بشه.
And I started hurting myself, not on purpose. I just get drunk. One time I went skiing and I skied off a cliff and I landed upside down and I broke my shoulder and I had to be out of work for 6 weeks while my shoulder healed because I was too drunk. It wasn't an accident. I thought it was a good idea to get drunk and ski off a cliff.
Yeah. من بعد به واسطه مسئله احساساتی رو دست شروع کردم اذیت یعنی تنبیه کردن و آزار دادن خودم، آزار دادن، زخمی کردن وجود خودم. نه با اینکه بخوام حالا یه کار فیزیکی بکنم ولی انقدر الکل می‌خوردم تا مست می‌شدم بعد کار عجیب غریب می‌کردم. یه روز رفتم اسکی و انقدر مست بودم رفتم روی به جای اسکی سالن رفتم روی بالاترین قله ارتفاع و اونجا شیرجه زدم پایین بچم اسکی و با کتف اومدم پایین و کتفم شکست و دردسر 6 هفته نتونستم کار کنم و صحبت‌ها ولی این کارا رو نکردم که فکر کنم مثلا برم خودم رو اذیت کنم ولی فکر کردم که چه فکر خوبی اگر یه پشتکی بزنم به قله.
And another time this woman and I decided it would be a good idea to go for a motorcycle ride and then find a place and have sex in the great outdoors. And we found a 4-story parking structure and decided to have sex on top of it and I fell off of it. 4 stories.
من با این خانمی که حالا مادر این بچه بود و یه روز با هم تصمیم گرفتیم موتورسواری که خیلی خیلی مست بودیم و توی به تو موتورسواری تصمیم گرفتیم که بریم روی بالا سر یه دن از این ماشینای مثل نیسان باربری اونا رو سقفش با هم رابطه جنسی داشته باشیم و و این تصمیم ما بود و یه گردکاری بزرگ کردیم.
And it was about 54 feet. It was about 12 meters, 13 meters maybe, I don't know, something like that. Let's say 13 meters that I fell straight down, landed on my feet, my knees buckled, I kicked myself in the ass, broke my pelvis in 2 places, snapped the heel bone off my right foot, shoved it through my foot and broke all the little bones in my right foot. Is that too much?
Did you have your clothes on it?
Oh, yeah, I have my clothes on. Yeah, we didn't get started.
تصمیم گرفتیم بریم روی اون ارتفاع ماشین لاغا دیگه یه جایی بوده اون لبه اون رابطه رو بذاریم همین که تا اومدم به این کار شروع کنیم من از اون ارتفاع پرت شدم پایین و پرت شدم پایین تقریبا 30 تا استخون تخصصی رو شمردن که خورد شده 2 تا قسمت لگن کمر دنده پا شست 30 تا استخونای حرکتیشون تقریبا خورد شده به واسطه این تصمیم.
Here's the good part. This parking structure was the parking structure of St. Joseph's Hospital. So they just took me in the hospital and I was in there for 10 days while they tried to put my foot back together.
من مطمئن شدم که لباس تنشون بودی نه گفت بوده قبل از اینکه اتفاق بیفته. و اونجا توی اون پارکینگ مشخصات اون پارکینگ گفتم خودتون برسونید به بیمارستان. در صورت از اون راهنمایی که تو اونجا بوده استفاده کردیم و رفتیم. 10 روز توی بیمارستان بودم و اینا سعی میکردن انگوشتای پای من رو به من دوباره بست کنن.
And the interesting thing is now my friends were bringing into the hospital whiskey and cocaine for me. And it never occurred to me to ask the doctors, is this going to be a conflict with the pain medications? Because I didn't care. I was in the hospital.
من توی بیمارستان بودم و دکترها معمولا میگن خب مثلا این کارو میکنی یا اون کارو میکنی یا اینو میخوری فلان کارو نکن که این تاثیر روی اون دارو نذاره. ولی دوستای من برای من الکل و کوکائین میوردن و اصلا تاثیرات دارو اینا کاملا دچار تداخل شده بود.
But what the girl that was with me hit bottom. Now, how you like that? I fell off a building and she hit bottom. And she went to AA. And in 2 weeks' time, she became a lady. This crazy, loudmouth, obnoxious, drunken woman became a lady in every sense of the word in 2 weeks, going to AA.
و من موقعی که بیمارستان بودم اون دختری که باش بودم انگار به آخر خط رسیده بود و رفته بود AA. بچه الکلی های گمنام در عرض 2 هفته از یک دختر و در یک دختر دیوونه ناهنجار مست لایعقل تبدیل شد به یک خانم. به یک خانمی که تو هر کلمه و عنوانی من میتونم تا به توضیح بدم که تبدیل بشه کرکتر شده بود.
So I was very happy for her, except that every time I talked to her, she would say meetings and sponsors and steps and all the AA stuff. And I told her, hey, shut up. I said, if I ever see alcohol interfering with my life, I will go to AA.
من خب خیلی براش خوشحال بودم ولی هر دفعه که من میدید کلماتی میشنیدم مثل جلسه، راهنما، قدم و بهش میگفتم که میشه دهنت ببندی، من برای که بتونم الکل بخورم هر کاری رو به انتهایی ترین و خفن ترین مرحله زندگیم که برسم حاضر نیستم که الکل رو قطع کنم.
She said interfering with your life, god damn you. You can't go to your daughter's house anymore. You've lost every job you've ever had by being drunk. You got drunk and skied off a cliff and broke your shoulder. You fell off a 4-story building with a 0.40 alcohol blood level, and you're still on crutches. What would you call interference? Brain death?
اون خانم که باش بودم گفتش که تو واقعا اگه اینجور فکر میکنی چه چیزی دیگه داری که تو فکر میکنی که آدم خفنی هستی؟ دخترت که حاضر نیست تو رو ببینی، شغلت هم که دست دادی، یه بار که از با چوبسکی پرس دید کتفت شکسته، یه بارم که از یه جای تقریبا این ساختمون 4 طبقه همون ارتفاعی که رفته بودم برای رابطه حرف شدی پایین و دخل خود تو آوردی، تو چرا هنوز فکر میکنی که آدم کار درستی هستی؟
And I said, yeah, I see where you're coming from, but I don't think accidents should count, because anybody fall off a 4-story building is going to get hurt, drunk or sober. You got alcoholism mixed up with gravity.
بهش گفتم که اوکی تصادفایی که داری میگی و اینا که میگی آدمای عادی هم که اصلا مست نیستن میشن خیلی از ارتفاع میافتن و اون به من یادآوری کرد، گفتش که تو الکلیزم داری نه این چیز این داری برای که داری میگی.
Anyway, so I thought I won that one, but she just said you're crazy. I'm going away. So, but I thought maybe I'll go to AA just to see what it is in case my drinking ever gets bad. So I went.
اوکی شاید این چیزایی که میگی درست باشه. حالا میرم یه سر به ای میزنم ببینم که داستانم چجوری میشه و بعد رفتم به جلسه.
So when I went to my first meeting, it was a big meeting with about 200 people. And I just went to see what AA is. And I liked the people and I liked a lot about it. I liked the laughing. Only two things I didn't like. There was a lot of God in it, all in the steps, and they also don't ever, ever drink. So no drinking and much God, and I didn't like that part.
Yeah. من اولین جلسه که رفتم یه جلسه بزرگی بود که نزدیک 200 نفر اونجا حضور داشتن و خیلی آدمای دوست داشتنی بودن. من همه چیز رو در موردش دوست داشتم، میگفتن، میخندیدن، آدمای باحالی بودن، آدمای خوشمشربی بودن، ولی دو تا چیز رو نمیتونستم درک کنم و خیلی باهاش حال نمیکردم و گفتم نه، اینا با اینا من نمیتونم رابطه برقرار کنم. یکی که خیلی از کلمه خدا استفاده میکردن، یکی هم این که میگفتن دیگه هیچ وقت دیگه نمیتونی الکل بخوری.
So Ali asked me, what did I want to talk about today? A topic. And I said, step two, the second step. Step one is that we admit that we're powerless over alcohol. My life is unmanageable. And the second step is coming to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. And that's what I'm going to talk about.
دوستمون علی که منو دعوت کرد برای جلسه گفتش که دوست داری در مورد چی حرف بزنی. گفتم که قدم دو. قدم یک خب خیلی چیز اقرار کردم به این که من با الکل مشکل دارم و زندگیم غیر قابل اداره شده بود، این اوکی بود برای من. و این که قدم دو این مسئله که میخوام در مورد حرف بزنم چگونگی به باور رسیدن من، این که چطوری یک نیروی برتر رو میتونم به عنوان عامل سلامت عقلم بیارم تو زندگی.
So I went to my first meeting and I told you I didn't like the God stuff and I didn't like the not drinking and I didn't really go to join up. So people were coming up to me and saying, you're new. You're new. And I'd say, no, I'm not. Go away. A guy came up and said, what's your name? I've never seen you. I said, my name's Doug, and you haven't seen me because I've never been here. So mystery solved. Go away.
Yeah. اولین جلسه الکلی که رفتم، خب همونجوری گفتم با دو تا پدیده خداوند و اینکه هیچ وقت دیگه نمیتونم الکل بخوری مشکل داشتم. و اصلا لذت نبردم از اون شرایط حاکم. ولی یه آقای اومد در این جلسه گفت تو جدید هستی. گفتم نه من جدید نیستم. من چون اینجا اولین بار اومدم تو من برای اولین بار میبینی و من مسئله رو حل کردم، یعنی که از من فاصله بگیر، چیز خاصی به من نگو.
Yeah, and he said, well, you're new here, so I want to welcome you to Alcoholics Anonymous. I said, don't welcome me. I'm not staying. I'm just observing. I'm visiting. I'm just checking it out, man. You know, I'm like, I'm not a joiner. I'm a loner. I'm an outlaw. Okay, go away.
به اون آقا گفت خیلی تو جدیدی، گفتش که به مادم که به تو خوش آمد بگم و الکلی های گمنم. گفتم قرمه دستت، نیاز نیست که به ما خوش آمد بگی، مش علاقه ندارم که من خوش آمد بگی و لطفا منو تنها بذار، من بنگی هم، من فلانم، من سنانم، منو تنها بذار، خواهشن به من اومدم اینجا بررسی کنم، این نگاهی بکنم بیدم اوضاع چطوره، زیاد سر به سر من نذار لطفا.
But the secretary of that meeting said, I don't know, blah, 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 blah. But then she said, and this is our big book, Alcoholics Anonymous. She said, it's the basic text of AA, the only authority, and we sell it at our cost. And she said, if you're new, don't leave without this book.
جلسه دوم که رفتم خب دوباره همون حرفای عجیب غریب هی تکرار میکردن و تا بالاخره یه نفر یعنی حالا یا اون شخص یک نفر دیگه اون کتاب رو به من معرفی کرد با من کتاب الکلی گمنام گفت ما تنها مؤسسه‌ای در دنیا یعنی تنها کسی اجازه فروش این کتاب رو داره جای دیگه نیست فقط بدون این کتاب از اینجا بیرون نرو
So I thought oh they got a book they have a book I'm going to get that book and I'll never have to go to another meeting. So I thought they had a bunch of them on a table and I thought I'm going to steal that book. I'm going to go pick it up, sell it at our cost. Bullshit. I'm going to go pick up that book, act like I'm fascinated. Oh, this is great. Yeah, this is really going to help. And just walk out the door with it. And I thought, I had a feeling, even if they noticed, they might not notice, but even if they noticed, they'd say, let them go. So I can hardly wait to try it.
Yeah, it's fascinating. You can steal something from alcohol. کتاب رفتم گفتن او ما شما کتاب دارید باشه. من میرم کتاب میخرم احتمالا دیگه جلسه دیگه نیاز بیام دیگه میرم با این کتاب دیگه حالش میبرم راهشو پیدا میکنم گفت به این نزدیستم که خب بهتر این کتاب بدزدم چه کاری پول بدم رفتم کتاب گرفتم دستم شروع کردم ورق زدن گفتم واو چه صفحات جالبی چه موضوع جالبی همینجوری در حال گفتن همین در قدم زنم اومدم بیرون و دیگه احتمالا اونم فهمیدن که من این کتاب رو سرقت کردم از ایه ولی یا احتمالاً چیزی من نگفتن یا احتمالاً گفتن این دیوونه رو بذارید بره به حال خودش با بذارید بره ولی اینکه بالاخره من گفتم که خیلی باید تو آدم کار تحسین انگیزی که بتونی از یه الکلیسی رو بدوزی تو جلسه
But then the secretary said if you're new tonight and you're poor that's okay we'll make very liberal credit arrangements, including nothing down and nothing a week till you get back on your feet. I said, back on my feet? So I got a job, man. So now if I steal the book, you're going to think I'm homeless. So now I got to buy the book because I have my pride. I'll steal from you, but I won't accept your charity.
به ما گفتن روز اول گفتن آقا شما اگر آدم فقیری هستید و تهیدستید اینجا هیچ اشکالی نداره ما اینجا یک سیستم دموکراتیکی داریم که در مورد این که کمک میکنیم از اعانات اینجا یا هر چیزی تو برگردی رو پای خودت منظوری که کتاب بدمیدیم آقا یا نشریاتی میدیم گفتن چی شما میخواید کمک کنید من رو پام بیستم من شغل دارم من منزیگاهی رو پای خودم ایستادم بعد اون لفظی که به کامران تو انگلیسی رو پاد برگردی به شغلم میشه من هم از اگاهی چی دارم و اونا تصور میکنم من مثلا بی خانمانم یه هر چیزی ولی من حاضر بودم اون تو کتاب رو بدزدم ولی اعانه کسی رو قبول نکنم اونجا
So I had to wait till the end of the meeting and I went up to the secretary I said can I buy one of your books And she said, oh, the big book? Yeah, I said, yeah, the big book. Lady, I've seen bigger. I don't, that's not the biggest book I ever saw. But yeah, how much is that? I figured it's probably about $20, $25. She said, it's $4.65. Do you have it? $4.65. I said, it's a hardcover book. Yeah, Here's a five. Keep the change. So I got my book.
Yeah. Is it second big book from the psychologist, not the first one?
What?
Where did that book come from? From your psychologist. The first book you stole is from the
meeting. Oh, no. No, I bought it at the meeting.
Right. بالاخره این تصمیم گرفتم که این پول این کتاب بدم بالاخره حالا بخرمش و بدون و با این حالت با احساس سارق بودن نرم خونه این که رفتم گفتم که ببخشید این کتاب میخوام بخرم و گرفتم دستم گفتم حساب کردم گفتم این کتاب به ضخامت بزرگترین کتابی که تو زندگی می بودم ضخیم ترین و بزرگترین یه نگاهی کردم ببینم خب این حداقل $20 صحبت 40 سال پیشه 30 سال 40 سال بعد بیارزه گفت عزیزم میشه $4.25 گفتم نه بابا $5 دادم $5 دادم عزیزم باقیشم نگه دار خداحافظ
So on the way home I got a liter of whiskey and I got home and I poured some whiskey and I started to read this book but not read it so much just sort of skim it doctor's opinion I don't need that I've had doctor's opinions Bill's story Who cares? Chapter 2, there's a solution. Sales pitch. Chapter 3, more about alcoholism. That sounds like a boring chapter. But chapter 4 is called We Agnostics.
موقعی که برگشتم خونه یه لیت ودکا رو زدیم به بدن و کتاب گرفتیم دستمون که انشاءالله بخونیم نشستیم اولا که شروع کردم اولا که نمیتونستم بخونم چون اصلا احساس کتاب خوندنم نمیومد بعد یواش یواش رفتیم جلو باز کردم گفت نظریه یک پزشک خیلی ممنون گفتم خیلی ممنون من نظریه پزشکای دیگه رو دارم بی داستان بی کی اهمیت میده ولش کن نمیخوام بدونم داستانشو در این یک راه حل برای الکلیزم گفتم برو بابا من همچین چیزی رو علاقه ندارم و این که مطالب بیشتر در مورد الکلیزم گفتم احتمالا این چپتر خیلی کسل‌آوریه و رسیدم به چپتر 5 که ما منکرین وجود خدا
So there's a chapter called We Agnostics This must be how the smart people get sober without God. So I poured some more whiskey and I read that whole chapter.
من گفتم که این احتمالا مال یک بخشی مال آدمای باهوشه که میتونن بدون اینکه خدا رو باور داشته باشن هوشیار بشن. گفتم این چپتر خفنیه یه مقدار بیشتری دوباره ویسکی رو ریختیم به هم دیمون رو نشستیم که این قسمت منکرین وجود خدا رو بخونیم
I read that whole chapter and there's nothing in there about how the smart people get sober without God they shouldn't even call it we agnostics they should call it how we agnostics came to believe in a power greater than ourselves It's just a trick title.
موقعی که خوندم متوجه شدم که اصلا اونجوری صحبتی اصلا نیست آدمای باهوشی که من فکر می‌کردم بدون باور به خدا پاک موندن نبودن و بعد فهمیدم این ساب تیتر این بالای کتاب یک تله است. در اصل باید ببینیم که چگونه آدم‌های منکر وجود خدا به خدا باور آوردن و پاک موندن به جای اینکه بنویسه ما منکرین وجود خدا و من دیدم که هیچ چیزی در مورد اون چیزی که میخوام توش نیست
But there's some stuff in that book Ryan do you have the Iranian translation of the big book in front of you
it's not here
Well, I know you have one, but I just wonder if you could read it right out of the book. But
the anyway. Idea is you're having your book. I'm calling it, but not read it.
Okay, so I'll leave some of it out. But very important, on page 46, at least in the English version, it says, we found that God does not make too hard terms on those who seek him.
صفحه 46 کتاب الکلیه گمنام میگه که ما متوجه شدیم ما به این درک رسیدیم که خداوند راه سختی رو برای جویندگانش قرار نمیده برای پیدا کردنش
And I never heard anybody say that about any religion that I thought I knew. See, I thought I knew a lot about religions of the world, Western and Eastern. Really, all I had was my drunken opinion of organized religion, all the religions. But I never heard anybody say, God doesn't make too hard terms. My grandmother's church said, God makes hard terms, and ours are the right ones, and everybody else is wrong. But here was AA saying, we don't think God makes hard terms on those who seek him.
Yeah, indeed. من خب این قسمتی که توی این جمله که گفتم صفحه 43 هیچ وقت تو زندگیم نشنیدم. من خیلی تحقیقات مذهبی کرده بودم، به هر سوراخی سر زده بودم، به هر جایی که در مورد مذهب و غیره و ذالک بود هیچ جا نشنیده بودم. مادر بزرگ من که آدم مذهبی بود و خودشو وقف خدا کرده بود، میگفت خداوند سختگیره. و من برای اولین بار توی زندگیم یه چیزی شنیدم عجیب، که خداوند راه سختی رو برای پیدا کردنش برای جویندگانش نمیذاره. Bear in your mind, we've got 10 minutes left. We have to be...
I see that. In fact, I have 6 minutes left. So... I went back to AA and I started going regularly, but I didn't have a home group. I didn't have a sponsor. I didn't read the book. I didn't take the steps. I didn't believe in God, and I was drinking every day.
من کتاب خوندم، جلسه نمی رفتم، راهنما نداشتم، خیلی هم اعتقادی به قدم ها اینا نداشتم و هر روزم مست بودم.
But over that 8 months, I heard people saying what they did to get sober, and that people that were happy being sober were people who talked about relying on God, relying on a higher power, relying on Allah.
Yeah, but as you said, during that 8 months when you were drinking, but still you were going to the meeting.
But I was going to meetings almost every day.
من جای اصلاح میکنم تو 8 ماهی که من همچنان مست بودم هر روز تقریبا جلسه میرفتم، ولی راهنما و خدا و کتاب اینا رو باور نداشتم. ولی یه چیز جالب که حتی این 8 ماه میشیدم دیگران در مورد خدا و نقش خدا و این چه دارم بهشون کمک میکنه پاید بشن زیاد میشیدم.
One night I came home from a meeting and I had a bottle of whiskey. I went in my bedroom to get undressed and I fell. I fell on my knees and I spilled whiskey all over the bed. And I set the bottle in a safe place and I started sucking the bedspread, sucking the whiskey out of it. And a voice in my head said, "Hey, man, that ain't right. You thirsty? There's whiskey in the bottle." And I said, I'm not thirsty. I don't want to waste the whiskey."
یه شب اومدم خونه و بعد از جلسه و یه شب که تو خونه بودم یک شب رفتم یک شیشه ویسکی گرفتم، حالا این مشروبی رو گرفتم و به جای اینکه بخورم ریختم روی تختم و زانو زدم و شروع کردم اون ملافه‌ای که خیز شده بود یه حالا رو تختی رو شروع کردم مکیدن و از این کارا. و قشنگ یادمه که رو زانوم بودم یک صدایی گفتش که با همین مدلی که خودشون گفتن، که گفت یه صدایی که خیلی هم هر دوتی گفت یه چیزی اشکال داره، این درست نیست، چون توی بطری میتونست این کار رو بکنی.
And I was on my knees and I realized I've been going to AA for 8 months and I haven't learned how to not suck whiskey out of a bedspread. And I did a dumb thing. I said, "God, if you're there, please help me." And that's all. That was the end of it. I don't even know if I knew it was a prayer, but it was the beginning. Over the next 2 weeks, I ran into so many people from AA that eventually I thought, I asked for help and I got the help and I came to believe that a power greater than myself ruled the universe and would help me in my sobriety. And I came to believe and was restored to sanity.
Did you got sober after that straight away?
Yes.
Yeah.
After 2 weeks. 2 weeks after the prayer.
یادم اون روز زانوم که بودم داشتم این ملافه رو میلیسیدم و حالا یا میمیکیدم و این کار عجیب غریب رو میکردم. یادمه که توی اون شرایط دیدم که بعد من جلسه میرم تو اونجام گفتن که این یه دیوانگیه کسی که ملافشو داره میخوره چون توش الکل ریخته یا برلیس میزنه یا چیزی. برای اولین بار تو زندگیم تو همون زانوم که بودم تو اون احساس گفتم خدایا اگر هستی لطفاً کمکم کن. گفت من همینه گفتم. به هیچ عنوانم باور نداشتم به این چیزی که دارم میگم. و ظرف دو هفته آیندهش من هر روز آدم های مختلفی رو در سطح زندگی مشهرینه با آدم های ای روبرو میشدم و پیش خودم گفتم من کمک خواستم، اینا هم سرران قرار گرفتم و من بعد از دو هفته قطع مصرف کردم و کردم یک چیزی هست که داره دنیا رو میچرخونه.
So new people that come to AA say, so you came to believe and you're restored to sanity? And I say, that's right. And they say, this is what sanity looks like? And I say, yes, 34 years sober, and this is what sanity looks like. So don't worry about it. You can do it. That's all I got. Thanks.
آدم هایی که میان وارد جلسه میشن به عنوان اعضای جدید بهشون میگیم که باور کنید که یک نیروی هست که به خداوند شما رو عقل میده و من این کارو کردم و محصول 34 سال هوشیاری و پاکی منه. آدم های تازه وارد میگن که عدم سلامت عقل یعنی این، برگشت سلامت عقل یعنی این، یعنی تو بتونی پاک بمونی در این طولانی مدت. میگم آره، من تعریف سلامت عقل برای من همینی که الان هست. Do you want to say anything or
no? Just that I have a happy, lovely life. I have fun in AA. I thought the fun was over when I'd quit drinking, and I've had nothing but fun in 34 years.
Yeah, nice one. I really appreciate the half the group of your time and your service tonight. And you can stay with us. I believe there is they are going to speak with the Farsi people going to share back. And you can stay with us. Just unmute yourself, say, or you can leave us. That's completely up to you.
I'll stay for a while, Ryan. But then
yeah, nice. من خیلی خوشحالم که به این من زندگی خیلی خوشحالی دارم و یه چیزی خواستم بگم که من خیلی خوشحالم، خیلی شادم. من موقعی که اومدم تو AA گفتم که بیچاره شدیم دیگه، هیچ روز خوشی رو دیگه بدون الکل نداریم، ولی من میتونم به شما بگم من 34 ساله که زندگی شاد و خوشحالی دارم و پر از شوخی و خنده است. و تشکر کردم از طرف گروه بابت این داستان شیرین و مدلی که تعریف کردن و من دیگه این سکان کشتی رو به شما واگذار میکنم منشی گرامی.
رایان جان مرسی عزیزم،
بارمیدن.
خیلی متشکرم از شما و داد عزیز، من رکوردو بزنم.